حرکت کرد، بر مدار نگاه امام حرکت کرد، 100% منافع انقلاب رو تامین کرد. جبهه سازش قبلا گفتم، الان هم دوباره عرض میکنم، یه مثال اعلاش مصره. یه مثال اعلاش مصره. حالا البته الان یه جوکایی دارن میسازن راجع به مصر و شرایطش و اینا. خب این کشوری بود که همه وجود سازش بود. الان بیان مقایسه بکنم ایران در شاخص توسعه انسانی، در شاخص فقر، در شاخص شما شنیدید روشنفکران ضد انقلاب غیر منصف ناعادل اومدن چند تا گورخواب رو تصاویرشو مطرح کردن، گفتن آو ببینید انقلابیون چه کردن.
البته یه دونش هم زیاده دیگه.
بله، در همون مصری که اهل سازش بود الان قبلا میگفتن 400 هزار نفر در گورستانهای قاهره شب میخوابن، الان حدود 1,000,000 ظاهرن. همینجوری داره توسعه سازش مدارانش روش پیدا میکنه.
بسیار خب، سپاسگزارم. گفتگو رو با آقای مقدمی شهیدانی عزیز ادامه بدیم. آقای شهیدانی، مثلا در ادبیات دولت دوازدهم ما میدیدیم که دوستان میگفتن که آقا هر چقدر هم اقتصاد مقاومتی زور داشته باشه تا یه جایی میتونه ما رو پیش ببره. ما نیاز به تجارت بین المللی داریم، ما نیاز به ارتباطات بین بانکی بین المللی یا سویفت داریم، ما نیاز داریم که مواد اولیه از خارج وارد کنیم، ما نیاز داریم که شرکت ها با ما کار بکنن. و وقتی آمریکا که بخوایم نخوایم هم قدرت دستشه، زور دست اوناست، اروپایی ها هم که ابزار دست اونان، وقتی با اینا سر جنگ داریم خب نمیذارن بیایید درهای کشور رو باز کنیم. چرا شما اینقدر استاد روی اقتصاد مقاومتی؟
بسیار تشکر میکنم، سوال بسیار مهمیه. ببینید، اهل سازش و تسلیم طلبی که ما اونها رو امتداد ترکمنچای مینامیم و البته جناب آقای ظریف هم اخیراً با دفاع از این قرارداد ننگین صحه گذاشتن بر این ادبیات ما. ما تا قبل از موضع‌گیری رسمی وزیر خارجه پیشین آقای ظریف این ادبیات رو راجبهشون به کار نمی بردیم، اما خودشون دفاع کردن از ترکمنچای و این ادبیات. کدوم عاقلی در هیئت حاکمه ما، در بدنه حکمرانی ما، دلش نمیخواهد که گره‌های اقتصادی باز شود؟ اصحاب مقاومت میگویند رابطه اقتصادی بر اساس منافع ملی ما باشه. اگر رابطه گرگ و میش باشه، اگه شما برده دیگران باشید، این مورد پذیرش نیست. چرا ما باید همه میراث ما رو، همه استعدادها و ظرفیتها رو در خدمت قدرت‌های استعماری قرار بدیم؟ یک زمانی قاجاری‌ها میگفتن آقا این ماده بدبو نفت رو بدیم بره.
آقای مقدمی،
یه وقتی
اون مال اون موقع
یه وقت نخیر، الان هم الان میرسیم.
میگن اصلا دنیای داد و ستد، باید یه سری امتیاز بدی، یه سری امتیاز بگیری.
بله،
پاسخشون اینه دیگه.
عرض شد که حالا اگه تأمل بفرمایید، یه زمانی میگفتن خاک چه ارزشی داره، بدیم بره. همونطور که عرض کردم 250,000 کیلومتر رو در دو قرارداد ننگین دادن رفت. هسته‌ای رو بدیم بره، میگن ما هسته‌ای میخوایم چیکار؟ آقا شما نمیخوای برای داروهای ضد سرطان از هسته‌ای استفاده کنین؟ خب ما در عقلانیت کسی که همچین چیز رو نفی کنه شک میکنیم. اگر در عقلانیت شک نکنیم، اون وقت مجبوریم که در وفاداریش به کشور شک بکنیم دیگه. یعنی راه دیگه‌ای وجود نداره. شما هسته‌ای رو امروز تعطیل می‌کنید، فردا که بحث نفت و سایر معادن شما، سرمایه‌های زیرزمینی شما از بین رفت، می‌خواد چیکار بکنید؟ یعنی ما این که آینده خودمان را می‌بینیم، راهبردی فکر می‌کنیم، این ضد منافع ملیه یا این عین منافع ملیه؟ یا به ما میگویند که خام فروشی کنیم. آقا مواد اولیه شما چیکار دارین؟ شرکت های در واقع مولد پتروشیمی ها رو توسعه بدین، چیزهای دیگر رو توسعه بدین. یا میگن نیروهای نخبه رو بذاریم برن تحصیل کنن، چه لزومی داره در کشور؟ امروز کدوم جریان هست که نیروی نخبه ما رو تشویق به مهاجرت میکنه و واقعیت‌های تلخ زندگی در جهان غرب رو از جمعیت نخبه ما مخفی میکنه، شبکه‌ای که شکار میکنه نخبگان ما رو و میفرسته به خارج از کشور. این کدوم جریانه؟
بله.
کدوم بله. جریان بود میگفت دنیای آینده دنیای گفتمان هاست نه دنیای موشک ها؟ الان آیا این اتفاقات تلخی که افتاده، اگر ملت فلسطین بی سلاح بودن، ملت یمن بی سلاح بودن، ملت لبنان بی سلاح بودن، چه بلایی بر سرشون می اومد؟ پس اجمالا عرض کنم خط سازش خطرناکترین جریان برای مقابله با منافع ملی، منافع اقتصادی، منافع امنیتی، منافع سیاسی و حقوق مردم هست.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما هر دو مهمان عزیز. فاصله کوتاهی بگیریم، برمیگردیم و برنامه رو ادامه خواهیم داد.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر ساعت 14:50.
بسیار خوب، تشکر میکنم و سپاسگزارم. اما سوالی که وجود داره الان اینه که طرفداران جبهه سازش اینطور تلقی میکنن که در واقع دستاوردهای متعدد و زیادی در زمینهای مختلف داشتن و دارن و از سوی اینجور نشون داده میشه که طرفداران جبهه مقاومت و کسانی که معتقد به مقاومت هستند و ایستادگی دستاوردی نداشتن. خب آیه دکتر سیاه‌پوش، اگر شما لطف کنید به این پرسش پاسخ بدید ممنون میشم. آیا میشه هم بر روی آرمان‌ها و اصول ایستاد و هم دستاورد داشت؟ آیا میشه که این دوتا رو با هم جمع کرد یا خیر؟ پرسشیه که دوست دارم در این بخش پاسخش رو بشنویم.
بله، ببینید ما جناحی فکر نمی کنیم، جریانی فکر نمی کنیم، ما از انقلاب و آرمان هاش دفاع می کنیم. خب الان دولتی روی کاره، با اینکه ما خیلی بهش ایراد داریم می گیریم و قطعا خیلی از آدم های اقتصادیشو قبول نداریم، چون روی کرده انقلابی به نظر ما ندارن. در تیم اقتصادی دولت کسانی هستن که همون مسیر باطل قبلی رو دارن ادامه میدن. در این حال یه کلیاتی وجود داره، خطوطی رو اینا اتخاذ کردن و انتخاب کردن که با نگاه مقاومت و در این حال مردم داری و انقلابیگری تطابق داره، اونم نه تطابق 100%، بلکه بالاخره غلبه پیدا کرده نسبت به دولت پیشین. ببینیم خروجی چی بود. همین دولت در همین میزانی که به سمت انقلاب و اسلام و قرآن اومده، بله، به سمت مقاومت حق مدارانه و عدالت مدارانه حرکت کرده. ببینیم خروجی چی بوده. خب عرض کردیم که نه تنها تحریم ها کم نشد، بلکه تحریم ها افزایش پیدا کرد و دائم بهانه آوردن که آقا تا شما FATF رو تصدیق نکنید، تا تن ندید به برجام دو و سه و چه و چه و چه، تا در موشک ها رو، در زرادخاناتون رو برده میدید. خب این فرایند باطل همچنان ادامه پیدا کرد. ما به شدت وابسته به درآمدهای نفتی هستیم دیگه، متاسفانه اونم خام فروشی نفت. ما فروش نفتمون به 200,000 بشکه رسید. طبق برخی اقوال ما به 50,000 بشکه فروش، الان چقدره؟ 10 برابر شده. امتیاز دادیم؟ ندادیم دیگه. خود چجوریه؟ شما یه روی کردی رو اومدید جلو، روی کردی یه قرض مقاومت کردید، فروش نفتتون این میزان بالا رفته. ارزاوری ما در ترانزیت کالا، ببینید ترانزیت یک مقوله بین المللیه. شما وقتی رابطت با سایر کشورهای دنیا مطلوبه میتونید از محل ترانزیت درآمد داشته باشید. ما چجوری جاده ابریشم را احیا کردیم؟ آیا تن دادیم به سازش؟ نه. وقتی که ما جهان رو در قدرت‌های استعماری خلاصه و تعریف نکردیم، تعامل با غرب و اروپا و آمریکا تعریف نکردیم، این از جمله انحرافات عقیدتی و بنیادی نگاه این دوستانه که این نگاه رو دارن و جهان رو در غرب خلاصه، جنبش عدم تعهد رو نبین، برزیل رو نبین، چین رو نبین، هند رو نبین، جغرافیای عظیم آسیای شرقی رو نبین، آمریکای لاتین رو نبین. خب این دولت اومد و چقدر خروجی برتری داشت. ما فروش نفتمون افزایش پیدا کرد، ما تولید غلمون 40% افزایش پیدا کرد، ما تجارت خارجیمون 40% افزایش پیدا کرد.
خب آیه دکتر، اینا رو ما با کی انجام دادیم؟ با چه دولت‌هایی، با چه کشورهایی انجام دادیم؟
بله، با کشورهایی که قبلا دیده نمی‌شد.
یعنی آیه دکتر سیاپوش، می‌خواید این رو بگید که این کشورها هم با ما هم منافع هستند در مقابل استکبار؟ چون یه زمانی بود ما دنیا رو کلن خلاصه کرده بودیم در چند تا کشور اروپایی و امریکا.
بله، واقعیت اینه. یعنی ما عجیبه، ما حتی کشور همسایه‌مون رو ندیده. ما حدود 500 میلیون نفر جمعیت همسایه داریم. اولین نقطه برد شما تعامل مناسب با این کشوری مثل عراق و پاکستان و افغانستان و آسیای میانه و اینا همسایه ما هن. اینا احتیاجاتی دارن، در خیلی از موارد ما میتونیم نیازهای اینا رو تأمین کنیم و درآمد خوبی داشته باشیم. خیلی از این نتایج مطلوب در نتیجه تعامل درست با همین کشورهای همسایه یا با کشورهای آمریکای لاتین به دست اومده. خب خاطرتون هست در دولت آقای روحانی ما اواخر چقدر خاموشی داشتیم و چقدر مردم داشتن لطمه میدیدن. خیلی از گرانی‌هایی که در حوزه سیمان و فولاد و در موارد مختلف اتفاق می افتاد ناشی از همون کمبودا بود. الان شما خاموشی دیدید پارسال پیرارسال ندیدید دیگه. چه اتفاقی افتاده؟ یه رویکرد مناسب. یا در حوزه محیط زیست، حالا اخیرا دوستان دارن میگن که عجیبه، واقعا عجیبه که واکسن کرونا نتیجه قراردادهای پیشین ما بود. خب اب نداره، خب عمل میکردید به قرارداد، شما قراردادشو بستید، پس چرا ما نتیجهشو ندیدیم؟ فرض بکنیم شما قرارداد بستید، دمتون گرم، و قرارداد خوبی هم بوده، پس چرا خروجی شما ندیدین؟ تا دولت دیگری اومد مردم ثمرش رو چیدن و ما پیشتاز خیلی از کشورها شدیم در مقابله با یا رشد مسکن. ببینید وضع مسکن الان برای مردم واقعا فاجعه باره. ما دعوت میکنیم همه کسانی که این دولت رو و رویکردش رو قبول ندارن بیاد مقایسه بکنن قم رو، اصفهان رو، بیرجن رو، ببینن چه اتفاق عظیمی در میدان داره. با توجه به این که ببینید شرایط الان برای ساخت مسکن بسیار بسیار سخته، مثل دوران دولت قبلی نیست. واقعیت اینه ما شرایط بحرانی‌تر شده. شرایط خب قبلش کی بود؟ قبلی همین رویکرد بود و قدم از قدم بر نداشتن، مگر اینکه اواخر دولت شد و مسکن ملی تر شد و بالاخره برای او قدم‌های اگر قبلا برداشته می‌شد. در هر صورت ببینید ما خروجی کف میدان رو داریم میبینیم، میگیم منصف باشید. دوستانی که حالا بالاخره علایق و زائقه سیاسی خاصی دارید، منصفانه به ایران نگاه کنید، به شرایط ایران نگاه بکنید و هزینه فایده روی کرده رو بسنجید. واقعا شما سند بیارید، سند بیارید، بگید رهبران جبهه مقاومت که در صدرش رهبر معظم انقلابه، کسانی مثل شهید سلیمانی هست و آدم های آقای رئیسی، اینا واقعا کجا گفتن ما میخوای مردم ایران لطمه ببینن، مردم ایران بمباران بشن، مردم ایران رفاه نداشته باشن؟ خب نگاه بکنید، نگاه بکنید به آدم ها، ببینید کی داره برای مردم میدوه. ما باید ارزیابی بکنیم ببینید این دویدنه چقدر ثمره داشته، ولی واقع مطلب صدق آدم ها رو باید ببینیم، نیتشون رو، تلاششون رو، فداکاریشون رو. بنابراین ما با سر بلند مدعی هستیم که اتفاقا جبهه مقاومت، جریان مقاومت بیشترین خدمت و اذیت رفاهی و اقتصادی به مردم خودش این جبهه داشته.
خب آیه دکتر مقدمی شهیدانی، آیه سیاه‌پوش به خوبی اشاره کردند به دستاوردهای جبهه مقاومت و اینکه ما در واقع دنیا رو نباید در چند تا کشور خاص بدونیم و میتونیم در واقع با تکیه بر اصول آرمان هامون از چنبره تحریم ها خلاص بشیم و خارج بشیم. تحریم هایی که الان به گفته کارشناسان نهایت 10-15% نه 20% از در واقع تأثیر گذار بودن روی وضعیت داخل کشور ما و 80% باقی موندهش نتیجه در واقع ترک فعل ها یا در واقع اقدام نکردن ها، کار نکردن ها، بدسلیقگی ها، کار بلد نبودن های مسئولان مربوطه بوده. حالا سوالم اینه که چجوری میشه که در جبهه سازش کسانی که اعتقاد به سازش دارن در واقع علارغم این که میدونن دستاورد در واقع آنچنانی نداشتند و درختی که کاشتند مثلا به اسم برجام گلابی های در واقع درشت و خوشمزه ای نداده و هیچ ثمر و میوه ای نداده و به تعبیر رهبری خسارت محض بوده، باز هم روی اون اصول ایستادگی میکنن و مقاومت میکنن. چرا به نظرتون؟
ببینید، نکات خوبی مطرح شد. بی‌توجهی به تجربه تاریخی و تحریف سازمانیافته گذشته و تاریخ این مملکت باعث میشه که خط سازش بتواند بار دیگر تجربه های تلخ رو به ما تحمیل بکنه. البته اینکه حالا ما در خط سازش افرادی رو میخوایم الان اسم ببریم، شاید کارگزاران درون نظام، نمیخوایم الان بگیم همشون مثل تقی‌زاده هستن، همشون مثل فروغی و وثوق الدوله هستن. نه خیر، لزوماً همه اونهایی که تابع خط سازش هستن یا در ادوار ممکنه پرچمدار خط سازش باشن، لزوماً اینطور نیست که خائن و عمله دشمن باشن. بعضی وقتا کاملاً غیر ارادی، چون نرم افزار ذهنشون، نظام محاسباتشون در سیاست ورزی مبتنی بر قواعد نظام سکولار هست، شما با افرادی گاهی مواجه هستید در خط سازش که مثل اون عرب بادیه نشین جامعه جاهلی حاضر نیست حقایق رو بشنوه، پنبه در گوش میکنه با حیاهو و فکر میکنه تاریخ فراموش میکنه و اساساً ابزارش تحریفه. لذا مقام معظم رهبری در سالهای اخیر بسیار نسبت به خطر تحریف هشدار دادن.
خب آیه دکتر سیاه‌پوش، چون لحظات پایانی برنامه هم هست، اگر در مورد این موضوع بحث در واقع سازش و مقاومت، دوگانه سازش و مقاومت، اگر نکته پایانی دارید برامون بگید، چون آخرین برنامه‌ایه که به این موضوع میپردازیم و انشالله از هفته های بعد موضوعهای جدید رو مطرح خواهیم کرد. بفرمایید، در خدمتیم.
بله، ببینید، ما از این طرف هم باید نگاه بکنیم. ببینید، جبهه مقاومت برای اول بار چه شرایطی بر جبهه استکبار و استبداد بین المللی تحریم کرده. تا الان ما منفعل بودیم و دائم میگفتیم که بالاخره تو رو خدا ما رو نزن، ولی الان یک جریان کوچک ببین چقدر ضربه زده. خودشون اعلام کردن، گفتن خسارت اقتصادی که تا الان اسرائیل دیده، یعنی یک نماد کوچک از جبهه مقاومت، 4 میلیارد دلاره. یکیشون میگفت که این جوکه، حداقل این آمارایی که خود صهیونیست بهش اذعان دارن دو برابر بکنی. خودشون برآورد کردن ما خسارت های اقتصادیمون حداقل 51 میلیارد دلار خواهد بود. این خسارت کی زده؟ جبهه مقاومت زده. او دائم خسارت زده به ما، ما هم داریم خسارت میزنیم تا بفهمه نتایج کارش رو. خب این نکته آخر رو عرض بکنم و تمام بکنیم. ببینید، جریان استکبار بین المللی، استبداد بین المللی هیچ وقت نخواسته کسی رو در مقابل خودش راست قامت ببینه، همیشه خواسته بزنه، بکشه. به هر یک اسرائیلی هست، یه روزنامه نگار اسرائیلی اخیراً یک کتابی رو منتشر کرده به اسم برخیز و اول بکش. ایشون در این کتاب آورده که چجوری اسرائیل برنامه ریزی کرد برای اینکه 2700 دانشمند جهان اسلام رو، مصری، سوری، عراقی، فقط 2003 تا 2006 حدود 500 تا دانشمند عراقی رو کشتن، فقط ما نیستیم. خب اینا رو چرا کشتن؟ اینا تیم ترور بالاخره به این تصمیم رسید که جبهه مقابل او نباید قوی باشه، نباید قوت اقتصادی داشته باشه، نباید قوت علمی داشته باشه، نباید قوت فرهنگی داشته باشه، نباید قوت اجتماعی. او تصمیم گرفته بر نابودی جهان اسلام و همه کسانی که در حول او قرار دارن و بر لیدن جهان اسلام. جهان اسلام تصمیم گرفته این زنجیری باطل رو قطع کنه، قجی کنه و رابطه رو معکوسش بکنه. عذر میخوام.
رادیو معارف،
رادیو معارف، نقد و نظر.
آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشند. آمریکا رو به افوله. عوامل افول آمریکا هم مربوط به امروز و دیروز نیست که حالا یکی بخواد بیاد علاجش کنه، مربوط به طول تاریخ. عامل این وضعیتی که آمریکایی ها دوچارش شدن عامل بلند مدته. در طول تاریخ وضعیتی رو اینها به وجود آوردن که نتیجهش همینه، به این آسونی ها علاج شدنی نیست. این سنت الهی است. اینا محکومن به این که ساقط بشن، محکومن به این که اینها افول کنن، زائل بشن از صحنه قدرت جهانی. خب نقطه مقابل جمهوری اسلامی است. من البته نمیخوام بزرگ نمایی کنم، نمیخوام مبالغه کنم. ما از صفر شروع کردیم، ما از صفر شروع کردیم. راهی رو که دیگران در طول 100 سال 150 سال یا بیشتر رفتن، بنده مدعی نیستن که ما در طول 40 سال این راه رو توانستیم بریم، اما مدعی هم که در طول این 40 سال مرتبا جلو رفتیم، مرتبا پیشرفت کردیم، مرتبا قوی شدیم. حرکت 40 ساله جمهوری اسلامی این رو به روشنی اثبات میکنه. ما یک حرکت جدی استقلال صنعتی و استقلال سیاسی رو در کشورمون شاهدی. اینی که عرض کردم که صدها گروه جوان، این واقعیتی است. بنده بعضی رو از نزدیک میشناسم، بعضی رو از دور میشناسم. جوانهای جدی، فعال، خوش استعداد، مبتکر، با همت‌های بلند، مشغول کارن، مشغول تلاشن در زمینه‌های گوناگون، زمینه‌های فکری، زمینه‌های عملی، زمینه‌های علمی، زمینه‌های فناوری. نه به فکر رئیس شدنن، نه به فکر مدیر شدنن، نه به فکر وزیر و وکیل شدنن، دارن کار میکنن. امروز اینجوریه. این پدیده مبارکی است که امروز در کشور ما وجود داره و این ادامه پیدا خواهد کرد. من به شما جوانهای عزیز چند تا سفارش میخوام عرض بکنم. اینها چیزهایی است که برای آینده کشور لازمه. سفارش اول، دشمنی با آمریکا رو فراموش نکنید. فریب لبخند دروغین و فضاحتبار دشمن رو نخورید. گاهی میگن که ما با ملت ایران مشکلی نداریم، مشکل ما با دولت جمهوری اسلامی است. دروغ میگن. دولت جمهوری اسلامی بدون تکیه به این ملت کاری نیست. با ملت دشمنن، با ملتی که حضور خود و قوت خود و اراده خود رو از دست نداده است در طول 40 سال، با این دشمنن. تحریم ها علیه مردمه. دشمنی آمریکا رو فراموش نکنید. آمریکا قبل از انقلاب هم با ملت ایران دشمنی میکرد، منتها اون وقت عوامل خودش سر کار بودن، هر کار میخواست انجام میداد، هر جور دلش میخواست عمل میکرد. رژیم منحوس وابسته پهلوی و طاغوت از اونا تبعیت میکرد. جمهوری اسلامی محکم در مقابل اونها ایستاده است. لذا دشمنیشون واضح، آشکار، از ابعاد مختلف هم دشمنی میکنن. این رو توجه نکنید. خب این دشمنی تا کی؟ یه سوالیه. تا کی دشمنی با آمریکا؟ جوابش این است که تا وقتی که آمریکا سیطره جویی خودشو بذاره کنار. اگر سیطره جویی خودشو گذاشت کنار، مثل دیگر کشورها با اون میشه تعامل کرد، با اون میشه ارتباط پیدا کرد.
رادیو معارف، نقد و نظر.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم از هر دو مهمان عزیز، حجت الاسلام و المسلمین مقدمی شهیدانی و جناب آقای دکتر امیر سیاه‌پوش، کارشناسان و تحلیلگران عزیزی که در استودیو در خدمتشون بودیم، و سپاس بی‌نهایت از شما مردم عزیزی که ما رو در برنامه نقد و نظر همراهی فرمودید. آنچه که گفته شد ثمره نظرات کارشناسان هست و برنامه نقد و نظر و رادیوی معارف تنها بستر رو برای نقد، نظر و گفتگو و تضارب آرا فراهم میکنه و تایید یا رد هر نظری رو به عهده شما مردم و شنوندگان عزیز میذاریم و قضاوت و تصمیم گیری بر عهده شما باشه. تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
ای نسل سرفراز، ای نسل انقلاب، بر تو میسزد این انتخاب. آمد بهار، آمد زندگی، هی شد خزان افسردگی. سر زد شقایق از خون عشق، فرخنده بر ما این آزادگی. زنجیر از پا بگسستی، از دام توده رستی، بازینک از چه نشستی بر پا خیز. شهرینک آینه بسته، دشمن از پا ننشسته، در ما آینه شکسته، از جا برخیز. بر سر آمده دوره شعار، گشت دوره ایثار و کار. تا به پای خود ره نمی رویم، که نمی شود وابستگی. آمد بهار، آمد زندگی، هی شد خزان افسردگی. سر زد شقایق از خون عشق، فرخنده بر ما این آزادگی. زنجیر از پا بگسستی، از دام توته رستی، بازینک از چه نشستی بر پا خیز. شهرینک آینه بسته، دشمن از پا ننشسته، در ما آینه شکسته، از جا برخیز. بر سر آمده دوره شعار، گشت دوره ایثار و کار. تا به پای خود ره نمی رویم، پی نمی شود وابستگی. آمد بهار، آمد زندگی، طی شد خزان افسردگی. سر زد شقایق از خون عشق، فرخنده بر ما این آزادگی.
ایران و قله پیشرفت و توسعه. ایران
ما می توانیم.
این ما می توانیم چدید حل همه مشکلات.
ایران رتبه اول منطقه و جزء 10 کشور برتر پژوهشگر دنیا در زمینه سلول های بنیادی.
جزء 10 کشور برتر با بزرگترین ناوگان زیردریایی نظامی.
سرعت 11 برابری تولیدات علمی نسبت به متوسط جهانی.
جزو 10 کشور اول تولید کننده واکسن کرونا.
رتبه 4 در تولید علم نانو.
جزو 17 ارتش قدرتمند جهان در سال 2023 میلادی.
رتبه 10 جهان از نظر تعداد اختراعات.
جزو 10 کشور برتر تولید کننده فولاد.
رتبه 9 تولید انرژی در جهان.
جزو 6 کشور تولید کننده موشک هایپرسونیک.
رتبه 15 تولید علم در دنیا.
جزو 10 کشور سازنده پرتابگر و ماهواره.
جزو 5 قدرت برتر پهپادی جهان.
جزو 10 قدرت برتر موشکی جهان.
ما می توانیم.
هر استان سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را
ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط معنویت.